من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. مسئله چهار از احکام القول فی العیوب الموجب الخیار فسق و تدلیس از تحریر الوسیله. خیار الفسق فی کل من الرجل والمرأه على الفور فلو علم کل منها بالعیب فلم یبادر بالفسق لزم العقد. نعم الظاهر ان الجهل بالخيار بل والفوريه عذر فلا يسقط مع الجهل باحدهما لو لم يبادر. در این مسئله یکی از احکام خیار فسق به اسباب موجبه برای او بیان شده. بعد از آنی که علل موجبه فسخ نکاح را تحریر بیان کرده، بحث در احکامش قرار گرفته. من جمله از احکامش اینه که خیار فسخ فوریون و این مقطوع به است در کلام اصحاب، یقینی است در کلام اصحاب که خیار فسخ در نکاح فوریون و ظاهر اتفاق بر مسئله است و ظاهر ان المسئله اتفاقیه، بلکه غیر واحدی هم ادعای اجماع نمودند، بل عن غیر واحد دعوى الاتفاق عليه. استدلال هم شده برای فوریت به وجوهی، احدها دلالت و بعض الاخبار، ثانیها قاعده لازرر، سالسها این که خیار برخلاف قاعده است، فیغتسر و بر موضع یقین، و موضع یقینش همون فوریت و آن اول است. لکن استدلال به این وجوه تمام نیست و عمده در مسئله همین اتفاق و اجماع اصحابه، ولی این وجوه قابل خدشه است. استدلال تمام نی و وجوه مخدوشه و عمده اتفاق اصحابه. برای اینکه اما دلالت اخباری را که صاحب مدارک در نهایت المرام ادعا می کند، ظاهرن نظرش به روایات داله بر عدم فسخ است بعد دخول، نظرش به اون روایاتیه که میگه اگه دخول کرده دیگه حق فسخ نداره. از این روایات ایشون خواسته استفاده کند که حق الخیار فوریون، ظاهرن نظرش به اون روایاته، مثل صحیحه عبدالرحمن یک باب یک از ابواب عیوب و تدلیس صفحه 593 جلد 14، محمد ابن یعقوب عن ابی علی اشعری احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماع عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال المرأة ترد من اربعة اشیاء من البرس والجزام والجنون والقرن وهو العفل ما لم یقع علیها فإذا وقع علیها فلا. ظاهرا نظر به نهایت المرام به این سری از روایات که میگه بعد از دخول دیگه حق فسخ برای زوج و زوجه نیست، دیگه مرده نمیتونه زن دیوانه رو پس بدهد یا زن مبروس رو پس بدهد. قبل از دخول اگر باشه براش حق فسخ هست. نظرش به این سری روایاته. لکن من المعلوم که این روایات دلالت نمی کند بر فوریت، بلکه دلالت میکنه بر عدم فوریت و مقتضای اطلاقش بلکه ظهورش عدم فوریته و حق با جدش صاحب مسالکه که فرموده نسی در باب نیست. او اصلا گفته راجع به فوریت ما روایت نداریم. چرا دلالت نمی کنه بر فوریت بلکه بر عدم دلالت دارد؟ برای اینکه این روایات ناظر به اینه که اگر دخول بود رضای به عقد است، در مقام بیان اینه که به دخول یحصل الرضا، اسقاط فعلی التزام به عقد، رضای به عقد. و شما میدونید خیارات با رضای به خیار و با اسقاط از بین میره. این روایات ناظر به اینه که دخول سبب رضایت به عقده، سبب التزام به عقده. مردی که میداند زن دیوانه است بازم آمیزش میکنه با او، معلومه میخواد نگهش دارد، ولی نمیخواست نگهش داره که خب دیوانه ولش میکرد میرفت، چرا دیگه آمیزش میکنه با او. این روایات اینو میخواد بگه، این که میگه قبل از دخول فسخ هست، حق الفسخ، بعد از دخول اصلا کار به فوریت و تراخی ندارد. ناظر به اینه که با دخول رضای فعلی هست و به رضای از خطول خیار. اینو میخواد بگه، میخواد بگه دخول رضای فعلیه و با رضا خیار ساقط میشه. دخول التزام به عقد بعد العلم و با التزام به عقد خیار ساقط میشه. و یشهد علی ذلک که این روایات اینو میخواد بگه، روایت یک باب سه از همین ابواب صحیحه ابی صباح کنانی، و یشهد علی ذلک صحیحه ابی صباح یک باب سه صفحه 598 جلد 14، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن ابی صباح قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا الى ان قال قلت فان کان دخل بها، اگر آمیزش کرده باز مرد حق فسخ داره یا حق فسخ نداره. حالا ببین حضرت چی جواب داد. قال ان کان علم بذلک قبل ان ينكحها یعنی المجامعه ثم جامعها فقد رضی بها، اگه میدونسته و دخول کرده این رضای فعلیه و با رضای فعلی حق الخیار ساقط میشه. پس این روایات اصلا ناظر به فوریت و تراخی نیست، ناظر به سقوط خیار است به رزل فعلی، به التزامل فعلی. و اما این که عرض کردیم دلالت بر خلاف میکنه، مقتضای اطلاقش بلکه ظهورش اینه که خیار تا قبل دخول هستش. مقتضای اطلاق اگر نگیم ظهور لفظیش اینه، خیار تا قبل دخول هستش. المرأتو صحیحه همون عبدالرحمن یک باب یک، المرأتو تردو من اربعت اشیا من البرس والجزام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا. حق الخيار تا وقتیه که دخول حاصل نشده، وقتی دخول حاصل شد دیگه نیستش. مقتضای اطلاق این که میگه ترد من اربعت اشیا ندارد که فوراً یا تراخیاً، ترد یعنی هر وقت بخواد، بلکه ظهور غایت که میگه ما لم يقع علیها، مقتضاش اینه حق الخیار تا قبل دخول ثابته، چه علا سبیل فور چه علا سبیل چه الان که فهمید فسخ کنه، چه صبر کنه در یا 15 روز دیگر فسخ کنه. پس استدلال به دلالت بعض اخبار که نهایت المرام میگد این که عرض کردیم تمام نیست، بلکه مقتضای اطلاق یا ظهور این روایات اینه که علا سبیل تراخیه، یعنی اینجوری فوری باشه، حق داره بعدن هم فسخ کنه. و اما استدلال به قاعده لا ضرر که به قاعده لا ضرر تمسک بشه، بگیم صبر کردن زوج و اختیار داشتن زوج این ضرر علی الزوج، یا زوجه ضرر علی الزوج، بگیم من له الفسق، هر وقت دلش خواست فسق کند این ضرر بر من علیه الفسق، چون من علیه الفسق سر به گریبونه، به هر حال زنه نمیدونه شوهر داره یا شوهر نداره، شما میگه هر رو دنجش گرفت میتونه فسق کنه. گفتن این که خیار فسق بر سبیل تراخی باشد ضرر علی من علیه الفسق، بر اینکه ضرر به او نخوره لا ضرر میگد بر سبیل تراخی نیست، بلکه بر سبیل فوریت تا تکلیف او معلوم بشه، او به هر حال بدونه سرش بالینی داره یا اصلا بالینی ندارد. این هم تمام نی، برای اینکه این اخص از مدعاست، این اثبات نمی کنه فوریت را، این اثبات می کند عدم تراخی مضر را. میگه اگه تراخی در فسخ مضر به حال من علیه الفسخ باشد این تراخی درست نیست، فوریت رو درست نمی کنه، نمیگه فوراً حکم دائر مدار ضرره، هر کجا تراخی ضرر بود، هر مقدار از تراخی و هر کجا تراخی ضرر بود مر من علیه الفسخ، اونجا بگید که تراخی وجود ندارد، خیار فسخ فوریه. اما اگر یه جاییست که تراخی بر من علیه الفسخ ضرر نی، این من علیه الفسخ دو روز دیگم که سایه این آقا بالا سرش باشه و بگن زن فلانیه، همین براش کار رو چکار میکنه؟ هموم میکنه. دو رو دیگم که فسخ نشه، دو رو اضافه بشه، یه معادل بهش میدن، یه مدرک معادل بهش میدن، این تا دو رو دیگه هم براش کارسازه، یه نمره دیگه بهش میدن. خب اینجا که ضرر نی، همش که ضرر نی، اینجور نی که هر کجا عقب افتاد ضرر باشه. بله، شما بگید خیار فسخی که تراخی در فسخ اگر موجب ضرر شد این تراخی درست نیست، اما اون مقداری که موجب ضرر نمی شود درست هست. پس درست نمی کنه که خیار الفسخ علی الفور، چیا درست می کنه؟ خیار الفسخ علی الفور و عدم تراخ المضر، خیار فسخ بر فور و بر عدم تراخی مضر، اونجایی که تراخی مضر، تراخی ها فرق می کنه، افراد فرق می کنن، اشخاص فرق می کنه. پس این دلیل هم از مدعای شما اخسه، نمیتونه فوریت درست کنه، باید بگی علل فور و عدم کون تراخی مزرن. چی اقتضای از اتحالی که اول بحث این داشتی چی اقتضای تراخی میکنه یا فسخ؟ ببینید بحث اینه که فسخی که برای زن و مرد هست با دیوانگی میتونن فسخ کنن، با جزام و برس میتونن فسخ کنن، این فسخه برای من له الفسخ فوریه یا علا سبیل تار، هر وقت دینجش گرفت میتونه فسق. ما گفتیم استدلال شده برای فوریت به چند وجه؟ سه وجه. یکی قبل اصول دین گفت چند تاست، گفت بلد نیستم اونجوری، اما اینجوری بلدم، عدل و نبوت و توحید ایشون اونجوری بلده، پنجتش بلدی. یکی دلالت بعض اخبار که نهایت المرام گفته بود، یکی قاعده لازرر، این دومی قاعده لازرره. گفتن لا ضرر اقتضا میکنه که بگیم خیار فسخ زوج و زوجه علی سبیل فوریته، ما میگیم این دلیل خاص از مدعاست، میگیم لا اونجایی که تراخی موجب ضرر باشد اون تراخی لیس، اما اگر تراخی جوری است که موجب ضرر نی، طرف جوریه که تراخی به ضررش تموم نمیشه، مرده جوریه که این تراخی به ضررش تموم نمیشه. چهار روز دیگه اگه فسخ نکنه زن مریضه بمیره میشه وارث، یک ارث کلانی از زن میبره. زن حق فسخ داره. فرض کنید مرده عیبی دارد، مبروس مجزومه، زن حق فسخ داره. شما میگید زنه باید فوری فسخ کنه. اگه فسخ نکنه بر زوج کیه؟ میگیم این کلیت نداره، گاهی وقتا ضرر نیست. مرده هید خدا خدا میکنه که این نکاح زنه فسخ نکنه، مریض احوال مزدود بمیره، یه چهارم از اموالشو بی درد و سر چیکار میکنه؟ ارث میبره. دائر مدار ضرره. پس باید بگید الخیار الفسخ علی الفور با یه قید دیگه و عدم تراخل مضر. دلیل خاص از مدعاست. لازرر که نمیتونه مطلق تراخی را نفی کند. لازرر چه تراخی را نفی میکند؟ تراخی مضر. اما اگر یه جایی، یه زمانی، یه کسی تحت شرایطی تراخی مضر نبود، پس التراخی درست نمیشد. عدم التراخی، عدم التراخل مضر. و اما وجه سوم که گفتن حکم بر خلاف قاعده است، اصلا خیار بر خلاف قاعده است، یقتصر بر موضع یقین، میگیم این در جایی درسته که اطلاق دلیل نباشد و در باب خیار فسق در زوج و زوجه اطلاق دلیل هست. یقتصر بر موضع یقین در صورتیه که اطلاق دلیلی نباشد. اطلاق دلیل ما اینجا داریم. صیحه ابی صباح میگه تا دخول نشده حق فسخ هستش. با بوده اطلاق شما بازم میگی یقتصر بر قدر متیقن، بر یقین. یقین مال جاییه که دلیل ما مشکوک باشد. اما با بوده اطلاقی مثل اطلاق صیحه ابی صباح، بلکه ظهور روایت ابی صباح و حکم غایت، وجهی از برای تمسک به یقین نداره. شما میگی یقتصر علی الیقین، میگیم نه خیر، یحتج به اطلاق دلیل بلکه به ظهور دلیل. بله تمسک به اطلاق روایاتی که میگد المرأة ترد من اربع یا یرد النکاح من اربع، تمسک به اون سبک روایات درست نیست. تمسک به اطلاق روایاتی که میگد ترد و یرد النکاح من اربعه، یا ترد المرأة من العسل والبرس والجزام والجنون و اما سوا ذلک فلا، بگی اینام اطلاق دارد. میگه ترد المرأة من العسل، چه الان چه 6 روز دیگر، اطلاق دارد. اطلاقش دلیل بر تراخیه. این اطلاق تمسک به اطلاقات اونی که عیوب را ذکر کرده است به عنوان یرد من الاربعه یا یرد من فلان و فلان، تمسک به اطلاق اونا درست نیست. چرا؟ برای اینکه اونا در مقام بیان اسباب فسخ است، نه در مقام بیان کیفیت. اونا در مقام بیان اینه که سبب فسخ این 4 تاست، در مقابل عامه که میگفتن بیشتره. در مقام بیان عدد و اسباب موجبه فسخه، میخواد بگه اسباب موجبه فسخ جنونه و برسه و جزام. اما مثلا بعد به خیال اینکه طایفه دار ازدواج کرده ثم این کشفه که شخصیت خانوادگی ندارن، او سبب فسخ نمیشه. این روایات در مقام بیان اسباب موجبه برای خیار است و عد اسباب است، نه در مقام بیان کیفیت. مثل اینکه شما میگید مفترات روزه، نواقض وضو مثلا چی و چی و چیه. نواقض وضو مثلا 5 تاست. این شما در مقام بیان چی هستید؟ نواقض. اما چجور اینا نقض میکنن، اون احتیاج به بیان دیگری دارد. میگید نواقض وضو 6 تاست، خوندماغ جز نواقض وضونی، در مقابل عامه که میگن خوندماغ جز نواقض وضوه. این در مقام بیان اسباب و عد اسباب است، نه در مقام بیان کیفیت فسخ که آیا حالا فسخ کنه یا یه ساعت دیگه، فوریه یا تراخی، در مقام بیان او نیستش. ولی اطلاق مثل صحیحه ابی سواح کنانی اطلاق خوبیه، بلکه ظهورش، ببینید روایت اینجوریه، یک باب یک: المرأت ترد من اربعت اشیاء من البرس والجزام والجنون والقفر وهو العفل ما لم یقع علیها. این در مقام بیان کیفیت هم هست، هم اسباب رو میشمارد، هم میگه این اسباب علل فسخن تا کی؟ تا قبل دخول. ما لم یقع علیها فاذا وقع علیها فلا. بنابراین این که گفته بشود اقتصار بر یقین میشود حکم بر خلاف اصله یا بر قدر متیقن، میگیم با وجود اطلاق دلیل خیار مثل صحیحه ابی الصباح وجهی از برای این حرف نیست. پس عمده دلیل همون اتفاق و اجماع اصحاب است. و قد ظهر لکم، که این اجماع در اینجا مدرکی نیست بلکه تعبدی است. قد ظهر که اجماع در اینجا مدرکی و کشفی نیست بلکه تعبدیه، برای اینکه مقتضای اطلاق مثل صحیحه ابی الصباح اطلاقش میگه خیار علی سبیل تراخی، مقتضای اطلاق این بود. قاعده لازرر میگفت تراخی مضر نیستش، فور و تراخی غیر مضر. اون اولی که استدلال شد بهش به روایات که فرض اینه روایاتی در باب نیست، کما صرح به شهید ثانی در مسالک. خب اصحاب که آمدن یه همچه فتوایی دادن، گفتن علی سبیل الفور نه بر تراخی، خلاف اطلاق صحیحه ابی الصباح، خلاف عموم، خلاف لازره، چون لازره اینو اقتضا نمی کرده، بر خلاف اونا آمدن فتوا دادن، دلیلی هم در کار نبوده. این از کجا این فتوا رو اصحاب گرفتن؟ لابد یا مطلب سینه به سینه به دستشون رسیده است، یا یه روایت معتبری نزد اونها بوده که به دست ما نرسیده. چون اجماع در جاییست که لیس للعقل الیه سبیل ولا للنقل فیه دلیل. دیدیم برخلاف اطلاق است. اگر اجماعی مطابق روایات باشد، بلی این اجماع حجت نیست، برای اینکه لعل مجمعین مطلب از کجا گرفتن؟ از روایات گرفتن. ولی فرض اینه اجماع بر خلاف اطلاق روایات باب است و بر خلاف قاعده لازرر است. این اعم است از قاعده لازرر، مورد اجماع اعم از قاعده لازرره، چون لازرر یه تراخی رو نفی میکنه، اجماع آمده چه کرده؟ کل تراخی رو نفی کرده، روایتی هم که در باب نبوده. پس اصحاب چجور شده فتوا دادن؟ اینا لابد یا مطلب سینه به سینه به دستشون رسیده، یا یه روایت معتبری نزد اونها بوده که به دست ما نرسیده. پس اجماع در اینجا حجت است، چون فرضین خلاف اطلاق روایات است، اعم است از قاعده لازرر موردش، و روایت خاصی هم در باب نیست. اجماع جای حجت است که لیس للعقل الیه سبیل ولا للنقل فیه دلیل. چون اگه عقل راه داشته باشه یا نقل باش موافق باشد میشه اجماع مدرکی، لعل مجمعین هم از اون راه گفته باشند. استدلال برای تراخی به استصحاب خیار در اینجا تمام نیست، ولو در سایر جا تمام باشد. استدلال برای تراخی به استصحاب الخیار، بگید آقا آن اول که زن حق داشت فسخ کنه نکاح رو چون شوهرش دیوونه در اومد، یا مرد حق داشت چون زن دیوونه در اومد، شک میکنیم آن بعد حق دارد یا حق نداره، تمسک میکنیم به استصحاب بقای خیار. استدلال برای تراخی به استصحاب بقای خیار تمام نیست. چرا؟ و ذالک مع قطع النظر، از این که جای استصحاب نیست با بود اطلاق. وقتی اطلاق دلیل داریم چه احتیاجی هست که ما سراغ استصحاب بریم؟ خب اگه میخوای دلیل برای تراخی بیاری، دلیل بر تراخی کی؟ صحیحه ابی الصباح کنانی. با قطع نظر از این که بر تراخی اطلاق صحیحه هست و با بودن روایت نوبت به استصحاب نمیرسه. و با قطع نظر از این که این استصحاب و حکم مخصصه، اینجا استصحاب و حکم مخصصه و در استصحاب و حکم مخصص ما ولو استصحاب و حکم مخصص را هم جاری بدانیم، قائل بشیم که در تعارض تزاحم بین تمسک به عموم عام و استصحاب و حکم مخصص، یادتونی که از تنبیهات استصحاب اینه، اذا دار الان بین تمسک به عموم عام یا استصحاب و حکم مخصص، که از قضا در باب خیار قبل که آیا فوریه یا تراخیه این بحث اونجا مطرحه. ما اگر هم اونجا قائل نشیم که جای تمسک به استصحاب و حکم مخصص نیست، تفصیل در مسئله قائل نشیم چون مسئله محل بحثه، با قطع نظر از اقوالی که در مورد بحث هست که در باب تعارض تمسک به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص آیا جای عموم عام است، یه قول، جای استصحاب حکم مخصص یه قول دیگر، یادتون نیست دیگه، یا تفصیل است بین اینکه عام هم عموم افرادی داشته باشد هم عموم ازمانی، باید یادتون باشه که تو سوالا رفوزه نشی، و یا اینکه نه اونجایی که عموم افرادی و ازمانی ندارد اونجا جاش است، اقوالی در اونجا است. با قطع نظر از اقوالی که در مسئله تعارض بین تمسک به عموم عام و استصحاب حکم مخصص است، چون اینجا از اون جاهاست دیگه، یا اوفو بالعقود و اوفو بالنکاح داریم، این یه عموم، یکی هم استصحاب بقاء الخیار، اینا با هم تعارض دارن، استصحاب بقاء الخیار میگه تراخیه، اوفو بالعقود میگه تراخی نیست، همه آن اول که گذشت آن بعد دیگه عقد لازمه. با قطع نظر از اقوال در اون مسئله، بر فرض این که ما اونجا را هم جای تمسک به استصحاب و مخصص بدانیم، با قطع نظر از او و با قطع نظر از این که استصحاب و حکم مخصص اصلا جاری نمی شود، به طور کلی استصحاب و حکم مخصص اصلا جاری نمی شود به طور کلی، برای این که استصحاب و حکم مخصص برمی گردد به استصحاب کلی قسم دوم، و استصحاب کلی قسم دوم در شبهات و حکمیه جاری نیست. اینم حالا خودش یه حرفه هست، توجه بفرمایید، اشکال هایی که بین پرانتز دارم عرض می کنم، تمسک برای تراخی استدلال به تراخی به استصحاب حکم خیار، این تمام نیست، ففیه با قطع نظر از این که با بودن اطلاق سعی مثل سعیه یعب صباح لحتیاج الى استصحاب، و با قطع نظر از اقوال عدیدهی که در تعارض بین استصحاب و حکم مخصص و عموم عام هست، و اینجا هم از اون موارده، لعل ما اونجا قائل بشیم که همش جای تمسک به عموم عامه، اصلا هیچ وقت نوبت به استصحاب و حکم مخصص نمیرسه. با قطع نظر از اون اقوال و با قطع نظر از این که اصلا استصحاب و حکم مخصص جاری نیست، حالا قطع نظر از همه حرفایی که بزرگان زدن، اصلا استصحاب و حکم مخصص غلطه، جاری نیست. چرا؟ برای این که برمیگردد به استصحاب کلی قسم دوم در شبهات و حکمیه، و استصحاب کلی قسم دوم در شبهات و حکمیه جاری نیست، صحیح نیست طبعا لسیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه و سلام الله علیه و علی جمیع شهدا، اصلا استصحاب کلی قسم دوم در شبهات و حکمیه جاری نیست. با قطع نظر از این اشکال، حالا اینو توضیح میدم که آیون در ذهنشون بمونه، با قطع نظر از این اشکال ها، این اشکال های سگانه، اصلا این استصحاب اینجا جاری نیست. چرا جاری نیست؟ برای اینکه شما اگر آمدید و گفتید خیار در اینجا بر سبیل فوریت، ظاهر فتوای اصحاب این فوریت قیده، ظاهر فتوای این فوریت قیده، وقتی فوریت قید بود از آن اول که گذشت دیگه میشه استصحاب کرد. اگر بنا باشد خیار برای زوج هست به قید فوریت، مقیدن بالفوریت، قید فوریتش که از بین رفت میتونید استصحاب کنید؟ میشه استصحاب کرد یا نه؟ ها؟ به قید فوریت دیگه نمیشه استثاب کرد، برای اینکه اگه به قید فوریت بود المقید و بالفوریه یبین ما لا لیس فیه الفوریه، اونی که فوریت قیدشه با اونی که فوریت ندارد با هم دیگه چین زدن. متیقن و قضیه مشکوکه چه با دارم در مقابل حرف فاضل تونی تو رسائل، اگه ذهنتون الان ببرید اونجا، اگر یک کسی رو واجب کردن برش که نشستن تا زوال را، نشستن مقیدن به زوال رو برش واجب کردن، بعد از زوال میشه استصحاب کرد؟ نه، برای اینکه جلوس بعد از زوال با جلوس الی زوال با هم چند تان؟ دو تان، زمان شد قید. اگر زمان قید شد دیگه استصحاب جاری نمیشه. اگه زمان ظرف باشه گفتن استصحاب جاری. یه وقت میگد الجلوس و الزوال واجب، این زمان قیده، استصحاب دیگه نمیشه کرد. یه وقت میگد نه، اجلس من از صبح الزوال، که الزوال ظرف جلوس نه قید واجب، اونجا استصحاب مانعی نداره. ظاهر فتوای اصحاب اینه فوریت قیده برای خیار فسخه. وقتی قید باشه چجوری بعد میخواید استصحاب کنید؟ المقید با غیر مقید با هم دیگه چیان زدن و متباینان، وحدت قضیه متیقن و مشکوکه حفظ نشده. قضیه متیقن و مشکوکه شما موضوعشون با هم فرق کرد، اون الخیار مع الفور بود، این الخیار بلا فور. این هم یک اشکال که در اینجا است. پس استدلال برای تراخی به استصحاب تراخی قطع نظر از اون سه تا اشکال، این اشکال رو دارد که ظاهر کلمات اصحاب اینه، تراخی فوریت قیده، ظاهر کلمات اینه. وقتی فوریت قید بود بنابراین نمیتونیم استصحاب کنیم. حالا یه توضیحی بدم در این که کلیه قسم دوم در شبهات حکمی استصحابش درست نیست، یه مقدار حالا ذهنتون رو ببرم سراغ این حرفا روز اول سال تحصیلی. ببینید در باب کلیه قسم دوم، استصحاب کلیه قسم دوم جاریه، اشکالات صاحب کفایه هم وارد نیست. اگر حیوانی در بیت بود مرددن بین کونه طویل العمر یا قصیر العمر، حیوانی بوده که سه روزه میمرده یا حیوانی بوده که یک ساله میمونده، حالا سه روز گذشت نمیدونیم کدوما بودن، اینجا استصحاب کلی حیوان مانعی نداره، اشکالات صاحب کفایه هم وارد نیست. حق اینه کلی قسم دوم استصحابش جاریه، این در ذهنتون باشه. لکن استصحاب کلی دوم در احکام جاری نیست. استصحاب کلی قسم دوم در احکام جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اگر شما دو تا حکم دارید، حدث اصغر و حدث اکبر، این دو حکم وضعی هم دیگه، حدث اصغر یک حکم وضعی است، حدث اکبر هم یک حکم وضعی است، این نمیداند به بول محدث شده تا محدث به حدث اصغر باشه، به منی محدث شده تا محدث به حدث اکبر باشه. بعد پاشد یه وضو گرفت، خب الان که وضو گرفت اگر به بول بود قطعا حدثش از بین رفت، اگر به منی بود قطعا حدثش باقی مونده. شما کلی قسم دوم مخواهید استصحاب کنید چه میکنید؟ میگید قبل از وضو کان محدثم به حدث کلی ولآنو کما کان، بنابراین حق نداره دستشو بذاره رو صفحه قرآن، لا یمسه الا المطهرون، حق نداره دستشو بذاره روی صفحه قرآن، برای اینکه مس قرآن بر محدث حرام است، چه محدث به حدث اصغر چه محدث به حدث اکبر. اینه میگن استصحاب کلی قسم دوم در کجا؟ در احکام. استصحاب کلی قسم دوم خودش اشکال ندارد، تکرار میکنم، خلافاً لصاحب کفایه، اما کلی قسم دوم در احکام اشکال داره، طبعاً لسیدنا الاستاذ سلام الله علیه. چرا اشکالش چیه؟ اشکالش اینه، دقت کن، نمیخواد بنویسیش، این مثلا خارجی دارم عرض میکنم، اشکالش اینه، شما میگید این آدم نمیدانی محدث شده به حدث اصغر یا محدث شده به حدث اکبر، میگیم قبل از آنی که وضو بگیرد کان محدثم بالحدث الکی، محدثم به چه حدثی؟ حدث جامع دیگه، محدثم بالحدث جامع بین اصغر و بین اکبر. حدث جامع جعل شرعی دارد، حدث اعتبار احکام قرار داده، احکام که همینجوری نی، تکوین که نی، احکام قرار داده. شارع حدث اصغر را جعل کرده، روایات داره، دلیل داره. حدث اکبر بل جنابه را هم چه کرده؟ جعل کرده. یه جامع بین اونها را دیگه جعل، یه ماده قانون دیگه نداریم که در اون ماده قانون و کرسی تشریع نشسته باشن یه حدث اکبر جعل کرده باشن، یه ماده قانون، یه حدث اصغر جعل کرده باشن، این یه ماده قانون، یه طرح و یه لایحه، یه طرح یا یه لایحه دیگه رفته باشه چی اعتبار کرده باشن؟ حدث جامع. حدث جامع اعتبار ندارد، کلیش جعل. تا جعلم نشه وجود ندارد، اعتبار دائر مداره جعل. وقتی جعل نشده شما چی استصحاب میکنی؟ حدث اکبر. میگیم حدث اکبر حکم شرعی که نی، حدث اکبر، حدث جامع ببخشید، حدث جامع حکم شرعی نیست، موضوع از یه حکم شرعی هم نیستش، اثری هم بر این موضوع در شرع بار نشده، استصحاب میشه کی؟ غلط. پس یادتون باشد استصحاب کلی قسم دوم صاحب کفایه میگه درست نیست، ما میگیم استصحاب کلی قسم دوم درسته، اشکالا صاحب کفایه وارد نیست. اما استصحاب کلی قسم دوم در احکام، صاحب کلی قسم دوم در احکام، اون وارد، اون صحیح نیست، برای اینکه جامعشون جعل نه و ما نهنفی از این قبیله. ما نمیدونیم خیار بر نحو فور است یا بر نحو تراخی. شما چی استصحاب میکنید؟ جامع بین فور و تراخی. میگیم جامع بین فور و تراخی جعل ندارد، حکم شرعی نیست، حکم شرعی تابع جعله. بنابراین عمده در استدلال برای فوریت اول کی؟ اجماع، که هم اجماع بر خلاف اطلاق و هم اجماع بر خلاف عموم لا ضرر. عمده دلیل همون اجماع اصحاب و قطعی بودن مسئله بین اصحابه که خیار فسخ علی سبیل الفوریه. خب اگر عالم باشد به این فسخ خیلی خوب، فلم فلو کانه فلو علم کل من ما بالعیب فلم یبادر بالفسخ لزم العهد. اگر عالم بود و مبادرت نکرد فوریتش از دستش رفته، بنابراین عقد میشه لازم. مرد میدانست زن دیوانه است و میدانست که دیوانگی هم سبب کیه؟ فسخه. در این حال نرفت فسخ کند، حق الخیارش ساقط میشه. زنه میدانست مرد دیوانه است، حالا تو میدانه بله فوریت هم درست، و میدانست فوریت کامل اون به صورت بله، و میدانست که دیوانه است، این یکی، و میدانست که حق الفسخ هم دارد و میدانست فوریت رو و باز نرفت، اینجا حق الخیارش از بین میرود. این روشن. فلو علم کل منهما بالعیب، منتها اینجا دیگه اون قیدا رو نگفته است، احاله کرده به فهم بنده و جناب عالی. فلو علم کل منهما بالعیب فلم يرد يبادر بالفسخ لازم العقد. نعم از ظاهر ان الجهل بالخيار، جهل بخيار، حالا یا حکمن یا موضوع، یه وقت اصلا نمیدونه دیونه است، پس جهل بخيار داره. این جهل بخيار اعمه ها، جهل بالخيار سببن یا جهل بالخیار حکمن. اصلا زنه نمیدونست مرد دیوانه است فلذا فسخ نکرد، یا میدونست مرد دیوانه است اما به خیالش تنها راه منحصره به طلاق مرد، مسئله شرعی را نمیدونست. فلو جهل بالخیار سببن او حکمن بل والفوریه، ظاهر ان الجهل بالخیار سببن او حکمن بل والفوریه عذرون، اینا عذره و خیار ساقط نمی شود. قضاءً لإطلاق ادله خیار و ان الاجماع دلیل لبی یقتصر بر قدر متیقن. صحیحه ابی صباح می گفت لمن له الخیار له الخیار مطلقا الی ان یدخل، حق الخیار مطلق بود، فقط اجماع آمده بود تخصیص داده بود، اجماع دلیل لبیه، یقتصر بر قدر متیقن. قدر متیقن اونجاییست که بداند سبب خیار را، بداند مسئله خیار را، بداند که حق الخیار هم چیه؟ فوریه. اگه هر سه رو میدانست و نرفت طبق اجماع حق الخیارش چه شده؟ ساقط شد. ولی اگر یکیشو نمیدونست و نرفت، حق الخیارش سر جای خودش هست. قضاءً لاطلاق حدیث، قضاءً لاطلاق ادله خیار فسخ مثل صحیحه ابل سبا و مطابق با حکمت جعلم هست. وقتی جاهل باشه اگه شما بگی حق الخیارش از بین میره، این با حکمت جعل با هم نمیخونه. جعل شده حق الخیار که این طرف راه فراری داشته باشد. وقتی ندونه شما میگی به محض اینکه نمیدونه حق الخیارش چه میشود؟ خیلی برای او فایده ای ندارد. لزوم عدم لزوم و جواز عقد با جهل مطابق با حکمت جهل هم هستش. فلا یسقط مع الجهل به احده ما لولم یبادر. این مسئله چهار. من جای بحث رو برای آقایون عرض کنم در کتب فقهی. جواهر جلد 30 صفحه 341، این یک. نهایت المرام شرح بر مختصر نافع مال صاحب مدارک جلد 1 صفحه 338. حدائق جلد 24 صفحه 372. مسالک هم دیگه خودشون پیدا میکنن. روایات وسائلم که تو باب 14 هست. بقیه بحث برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.